مهربانم ساعت 23 از رادیو فرهنگ دعوت میکنم ازتون همراه باشید با برنامه بعدی که براتون در این لحظه آماده کردیم با عنوان دری به خانه خورشید.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه دری به خانه خورشید. ماه پر خیر و برکت رمضان بر شما شنونده عزیز گرامی باد. در این ساعت با شما شنونده ارجمند از آیین روزه‌داری و ماه مبارک رمضان خواهیم گفت با همراهی شاعر خوب کشورمون سعید تاج محمدی. با ما همراه باشید. سعید تاج محمدی در یادداشتی درباره زندگی نامه خودش می نویسد: 27 ساله از شهرستان کاشمر در خراسان رضوی. روستا زاده ام و بزرگ شده پاکستان و باغستان و گرما و بیل و انگور و زعفران. در روستای کندور متولد شدم و پس از تحصیلات در تربیت معلم به عنوان معلم ابتدایی 6 سال در روستاهای محروم شهر جغتای در اطراف سبزوار و اکنون در کاشمر مشغول معلمی هستم. نوشتن را از نوجوانی و شعر را از جوانی آغاز کردم و اکنون حدود 10 سال است با قلم نفس می کشم. 6 سال است دبیر انجمن شعر تاک هستم در کاشمر و 7 سال است با مؤسسه ملی شهرستان ادب در تهران مرتبطم. بیشتر غزل کار می کنم و در حدود 20 جشنواره ادبی ملی و استانی برگزیده شدم. بیشتر فعالیتم در حوزه شعر آیینی است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. من سعید تاج محمدی هستم، 27 ساله و معلم ابتدایی از شهرستان کاشمر در جوار مشهد و رضا. نامم در زمره شعر آیینی ثبت شده و حدود 10 سال هست که دارم در فضای شعر قلم میزنم و نفس میکشم و امیدوارم بتونم در آینده هم در این فضا فعالیت و توفیق داشته باشم. با قلمم نوشته هایی رو و اشعاری رو در همین فضای شعر آیینی و معنوی ثبت کنم.
شاعر جوان کشورمون سعید تاج محمدی از آیین روزداری و ماه مبارک رمضان میگوید. با هم میشنویم.
ماه رمضان از جمله ایامیه که برای همه افرادی که اون رو در کنن برکات زیادی داره، اما برای شاعرها به طور خاص و ویژه برکت داره، چرا که با لحظه های خاصی ماه رمضان عجین شده که فرصت بسیار مغتنمی برای روح و روان و دل شاعر که بتونه در اون فضا و با استفاده از جو معنوی و ملکوتی ماه رمضان مزامینی رو برداشت و دریافت کنه که اشعارش رو مترقی کنه. از جمله این توفیقات خوب ماه رمضان درک سحره. سحرخیزی یه چیز خاص و یک فرصت ویژه برای شاعر هست. شاعرها به طور کلی سحرخیز یا شب زنده‌دار به نوعی هستن، اما ماه رمضان به طور ویژه درک سحر و درک خلوت سحرگاهی و شبانگاهی یک عنایتیه به شاعرهایی که میخوان این فضا رو درک کنن. و از همین رو حداقل برای من ماه رمضان معمولا ماه پرکاری هست و مزامین بیشتری رو من دریافت میکنم از این ماه نسبت به بقیه ایام سال، جهت سرودن شعر یا سامان دادن شعرهایی که حالا باید نوشته بشه در ماه رمضان، و مراجعه بیشتر به قرآن، مراجعه بیشتر به جلبلاغه و مفاهیم دینی برای شاعران آیینی هم یک فرصت خاصی در ماه رمضان هست که این مراجعه ها خب مرور و تصحیح بر مزامین معنوی و الهام ها و تلمیح های معنوی در شعر آیینی. رمضان ماه پرخاطره ای هست برای همه اونهایی که این ماه رو درک کردن و قدرش رو میدونن. من هم همینطور ماه واقعا دوست دارم ماه رمضان رو، افیم که منتظر ماه رمضان هستم و به شدت از آمدنش خوشحالم و خاطره های زیادی دارم از افطارهایی که مادرم در خانه پدری روی بهارخواب حیات بزرگشون پهن میکرد و ما در نوجوانی و روز اولی بودن با شوق و ذوق فراوانی خودمون رو میرسوندیم از وسط بازی و کوچه و بیرون خانه که برسیم به این افطار و جز اولین افرادی باشیم که سر این سفره قشنگ میشینیم. از شعرهایی که در ماه رمضان متولد میشه، از احیاهای شب قدری که خب ما به خاطر نزدیکی به حرم مطهر رضوی توفیق داریم که میریم و در جوار امام رضا در این اجتماع‌های با شکوه شرکت میکنیم، و از برنامه‌های مناجات سحری که در مدرسه حاج شیخ کاشمر در یک جای سنتی، یک مدرسه علمیه تاریخی که در یک فضای بسیار نورانی و معنوی مراسم مناجات سحرگاهی دارن و ما میریم چند سالی از شرکت میکنیم، و مطمئنن امسال خاطره های بیشتری خواهم داشت چون که اولین سالی است که با دختر 8 ماه هم بهار بر سر سفره افطار خواهم نشست.
شعری از سعید تاج محمدی را با صدای ایشان می شنویم.
منتظرم، دل خوشم، پر از هیجانم. منتظرم، دل خوشم، پر از هیجانم. من آتش روزدار قبل اذانم. قافله از نیمه مسیر گذر کرد، کاش خودم را در این سحر برسانم. شربت نابی تو ای دعای سحر، آه حسرت نوشیدن تو مانده به جانم. دورم از آب زلال عشق هلاکم، دورم از آب زلال عشق هلاکم. تشنگی دوست برده است امانم. حز ابو حمزه ای صفای مجیری، می رود از دست و من فقط نگرانم. دوره قرآن من در اول بامان، فاتحه ای کاش برقرار بخوانم. دفتری از شعر کنج خانه نشسته، دفتری از شعر کنج خانه نشسته، من غزلی نیمه ام که ورد زبانم، لذت هر روزه ام سلام به مولاست، اهل محرم مقیم در رمضانم، اهل محرم مقیم در رمضانم. ای طعم رسیدن به تو شیرین تر از افطار، ای هر شب من تا سحر از شوق تو بیدار، در ظلمت شبهای جهان چهره خود را ای ماه مبارک دمی از پرده برون، ابروی هلالیت نهان در پس گیسو، عیدیست که رؤیت شود از عمق شبیتار، آرامش چشمان تو همچون شقدر است، آرامش چشمان تو همچون شب قدر است، پلکی بزن احیای مرا زنده نگهدار، بیتابی هر روز مرا تشنه ترم کرد، بیتابی هر روز مرا تشنه ترم کرد، این تشنگی آنقدر گواراست که انگار هر لحظه لبم می شود از نام تو سیراب، هر لحظه دلم می شود از یاد تو سرشار، بازار به ایمان من و ناز تو گرم است، عقل است فروشنده و عشق است خریدار، ما را که از آغاز به دور تو بگردیم بیرون مکن از دایره ای نقطه پرگار، ما را که از آغاز به دور تو بگردیم بیرون مکن از دایره ای نقطه پرگار، راهی شده ام از خود و مقصد که تو باشی، این راه سراسر خطر انگار نه انگار، ای راه زن مست کمین کرده، حالا مرگ دست از سر تنهایی این قافله بردار، ما زنده به آنیم که دلدار ببینیم، ما زنده به آنیم که دلدار ببینیم، پس وعده ما با تو پس از لحظه دیدار.
دری به خانه خورشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
شب بر شما خوش همراهان محترم، از اینکه برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزارم. خدمت شما شنونده‌های محترم عرض کنم که رأس ساعت 24 طبق روال هر شب با برنامه چهارباغ به صورت زنده من و همکارانم در خدمتتون هستیم. شما میتونید از همین الان با ما در ارتباط باشید از طریق دو شماره تلفن 220-485-220-58-800. ما منتظر شما هستیم، صداتون رو در برنامه به اشتراک میذاریم در بین بقیه شنونده های برنامه چهارباغ. انجمن ادبی شعر و موسیقی چهارباغ برنامه‌ای که متعلق به خود شماست. با علم ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید که این برنامه به معرفی مساجد تاریخی سبزوار و ساپرداخته.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در این برنامه دو مسجد تاریخی و زیبا و متفاوت در ایران را به شما معرفی می‌کنیم. مسجد پامنار در سبزوار و دیگری مسجدی صخره‌ای در فسا. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ. اولین مسجد جامع سبزوار مسجد پامنار است که سابقه بیش از 1165 سال دارد. این مسجد در سال 266 هجری قمری در زمان پادشاهی محمد ابن طاهر، آخرین پادشاه سلسله طاهریان و در دوره خلیفه عباسی المعتمد بالله به همت پیرزن مؤمن و نیکوکار ساخته شده است. به این مسجد در گذشته مسجد جامع مسجد آدینه می گفتند، زیرا در زمانهای قدیم نمازهای جمعه و اعیاد در آن برگزار می‌شد. تمام بنای این مسجد از خشت خام است که در گذشته بیرون و داخل آن با آجر به شکل آجرنما زین شده و بعداً روی آجرنمای داخلی را گچکاری کردند. مناره کنونی مسجد پامنار بعد از سال 444 هجری قمری ساخته شده و بیش از 987 سال عمر دارد که مانند منار جنبان اصفهان می‌جنبد، لذا معروف به منار جنبان است. در قسمتی از این مناره کتیبه‌ای به خط کوفی نوشته شده است. این مسجد از ابتدا صحنی نداشت و سالیان بعد صحنی به آن اضافه شده است. این صحن در قسمت جنوبی مسجد به مساحت 213 متر قرار دارد. در قسمت جنوب شرقی این صحن سردابه‌ای وجود دارد که در گذشته آب قنات در آن جاری بوده و مردم به عنوان وضوخانه استفاده می کردند. این مسجد به سبب زلزله چندین مرتبه خسارت دیده است که به همت افراد نیکوکار ترمیم و تعمیر و تجدید بنا شده است. آخرین تعمیرات در سال 1325 شمسی بوده است. در تاریخ 1330 هجری شمسی سردر مسجد کاشیکاری شد و در دو طرف مسجد سوره هل اتی علی الانسان نوشته شده است. مسجد پامنار در دوره تاریخی خود نشانگر بسیاری از خاطره‌های معنوی از جمله برپایی مراسم عزاداری مردم سبزوار برای خاندان نبوت علیهم السلام در این مکان و شاهد برپایی نماز جماعت‌های زیادی بوده است. در حال حاضر این مسجد در ضلع جنوبی خیابان بیهق سبزوار واقع شده است و عبور و مرور از در قسمت شمالی انجام می شود. در کوچکتری در کوچه سمت شرقی مسجد نیز وجود دارد که رفت و آمد خواهران این در انجام می گیرد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
حال می رسیم به مسجد سنگی فسا. مسجد سنگی فسا یا داراب در جنوب کوه پهنا و در 6 کیلومتری شهرستان داراب در 111 کیلومتری جنوب شرقی فسا واقع شده و به صورت کامل در دل صخره کوه کنده شده است. محققان بر این عقیده‌اند که بنای اولیه مسجد سنگی معبدی مربوط به دوره ساسانیان بوده و در دوره اتابکان فارس با تعبیه محراب و تغییراتی به مسجد تبدیل شده است. بنای مسجد عبارت از محوطه است که دور تا دور آن رواقی با جرز، ستون و دهانهای تاقدار قرار گرفته. پوشش چهار بازوی محوطه مسجد به صورت تاق گهواره‌ای ساخته شده، اما پوشش بخش میانی به صورت مربع بریده و فضای روبازی در نظر گرفتند و در زیر آن و وسط تالار حوض چهارگوش کم عمقی ساختند. طولانی ترین قسمت بنا طول غربی است که از در ورودی شروع می شود. ورودی های آن در سمت جنوب شرقی قرار دارد و فاصله آن از ابتدای درگاه ورودی تا انتهای شمال غربی تقریبا 20 متر است. طول دو سوی دیگر مسجد که یکی در راستای جنوب غربی و دیگری در امتداد شمال شرقی قرار دارد حدود 18 متر است. به نظر می رسد که کار ساخت این بنا با کندن کوه از بالای نورگیر شروع شده و به صورت یک چاه با پلان مربع به پایین رفته است و سپس از چهار سمت دیوارهای چاه ایوانهای مسجد کنده شدند. این مسجد با پلانی چهار سو، چلیپا، بنای اسلامی است که در کوه پهنا قرار دارد و سیاحان گوناگون آن را دیده و تفسیرهای مختلفی درباره آن ارائه دادند. دور تا دور مسجد را رواقی به عرض یک متر همراه با جرزهای احاطه کرده است که در سمت محراب مسدود می شوند. سقف‌ها و جرزها به جز در راروهای گردشی اطراف همگی قوس بیضی شکل نزدیک به جناقی دارند در آهنگ است. نمای بیرونی مسجد سنگی فسا سردرهای مساجد اسلامی را تداعی می کند که به صورت ستونها و در دو طرف ورودی تراشیده شده و متصل به دیوار مسطح بیرونی است. مسجد دارای قوس جناقی اسلامی است که با قوسهای متداول دوره ساسانی و تاقهای آهنگ داخل مسجد سنگی تفاوت آشکاری دارد. نمای بیرونی و ظاهری مسجد سنگی بیشتر اسلامی نشان می دهند تا ساسانی، اما از وجود عناصر ساسانی نیز خالی نیست. داشتن محراب مقرنسکی با خطوط فی به ویژه قطع شدن راروها در دو طرف محراب و قرار گرفتن آن در سمت قبله و کتیبه‌های کوفی دلایل اسلامی بودن بناست. کنار مسجد یک اتاق با سقف تاقی شکل وجود دارد که با سه پلکان وارد کف آن می شود. این مسجد در دو قسمت کتیبه دارد. یکی کتیبه محراب و دیگری کتیبه ایست که در قسمت بالای ورودی داخلی جلوخان و ابتدای ایوان شرقی در بالای درگاه و جرزای طرفین آن قرار دارند. متن یکی از این کتیبه ها فرسوده و به مرور زمان دچار صدمه بسیاری شده و دیگری دارای متن کوتاهی است. مسجد سنگی داراب با شماره 229 توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ثبت تاریخی رسیده است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا برآور فاطمه گنجلی، ویراستار نجمه حاج‌رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، شما همچنان همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید. ممنونم از این که شنونده رادیو فرهنگ هستید. ازتون دعوت میکنم همچنان ارتباط خودتون رو با ما حفظ کنید و گفتارش رو در این لحظه بشنوید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، از هر جا که صدای من می شنوید روزی پر از سلامتی، دانش و دانایی براتون آرزو می کنم. در کنار خانمی هستم که خب باشون برخورد کردم و کتاب دستش دادم، بهتر دیدم باشون یه گفتگوی داشته باشم. سلام به شما.
سلام عرض میکنم.
خانم کتاب خریدی نرسه؟
بله.
تازه خریدی؟
بله در حال خریدنم.
بسیار هم کتاب دست مونده که دیدم، خیلی اهل مطالعه کردن است.
بیشترشون دانشجو هم، بیشتر به کتابای درسی میپردازم، ولی خب سعی بکنم وقت خالی پیدا کنم حتما ترک مطالعه بکنم.
چه رشته میخونی؟
مهندسی مکانیک سیالات.
سیالات میخونی، ولی خب کتابای بیشتر ژانری دوست دارین از کتاب؟
درام
دوست دارین؟
خیلی.
چرا؟
فکر میکنم احساسی بودنش به شخصیت خودم نزدیکتره و اینکه وارد یه قصه و یه جاذبه داره برای من جذابه.
معمولا برای انتخاب کتاب، حالا تو همین ژانر کتاب میخونید، به چه چیزهایی توجه میکنید؟ چی براتون مهمه؟
نویسنده اون اثر خارجی باشه، بیشه اینکه ترجمه روشه و به دل بشینه توجه میکنم، و اینکه اون کتاب پرمحتوایی باشه، یعنی یه چیزی رو بهت یاد بده، یه چیز درستی رو بهت یاد بده.
بسیار خوب. دوستایی که داریم بیشتر اهل مطالعه هستن؟
اکثرشون.
تفاوت داره اونه که مطالعه میکنن و اونه که مطالعه نمیکنن؟
به نظر خیلی متفاوتن.
مثلا چه فرقی دارن؟
دیدگاهشون، نوع حرف زدنشون، نوع برخورد کردنشون، نوع فکری که دارن راجع به مسائل مختلف خیلی با هم فرق داره. پخته تر و با دید بهتری نگاه میکنن.
بسیار هم خوب. نومانی کسی که به هر حال داریم مطالعه میکنیم، داریم پیگیر مطالعه میکنیم، دغدغه‌تون چیه تو زمینه تولید کتاب؟
دغدغه که والا به نظر خودم خیلی ستاره تو کشور خودمون داریم که میتونیم زندگی نامه اونا رو مطالعه بکنیم یا رمانایی که در رابطه با اونها نوشته میشه. بله. اما من الان اومدم کتاب بخرم و یه رمانی در مورد یک شهید مدافع حرم بوده که متولد سال 72 هم هستن، خیلی هم جوان هستن. اومدم زندگی نامه‌شون رو بگیرم، به من گفتن که زندگی نامه شاعر خارجی رو داریم. و به نظر من وقتی خودمون این همه اسطوره و این همه شخصیت شاخص داریم، چرا خارجی؟
یعنی که نویسنده ها بیشتر به این سوژه ها، به این موضوع شروع کنن به نوشتن؟ در
خودمون اشخاص برجسته که تو کشور خودمون داریم که زندگیشون میتونه تاثیر بذاره رو بقیه، مطالعه کتابی که راجبشون نوشته میشه.
بسیار هم خوب، دیدگاه جالبی بود. انشالله که نویسندگان ایده پردازا شروع کنن، حالا هم نسبت به درباره زندگیشون بنویسن و همین که خب فیلم ساخته بشه. خیلی ایده خوبی بود، نظرتون نظر بسیار خوبی بود. متشکرم از شما، ان شاءالله که همیشه موفق باشید.
خواهش می‌کنم. متشکرم، روزتون بخیر.
گفتارش با ما.